اسید حسینی بادکوبه بودن ظاهرا که کار اخلاقی از این رازش نفع میکنن. اسید حسینی بودن دیگه، اسید حسینی کوکمری، اسید حسینی بادکوبه اون یکی دیگه بودن، اسید حسینی کوکمری اینجور که یاد میمونن که شیخ قبل از درس ایشون شیخ انصاری درس میداد، ایشون زودتر رسید دید کار شیخ را، ولی ایشون درسش خیلی شلوغ بود. این معروفه میگن رفت بالا منبر گفت آقایون از امروز من این بالا منبر بودم و شما نشسته بودم و شیخم از حالا من میام پایین و آقا شیخ برم منبر. شیخ را منبر کرد، خودش جای خودش نشوند. و الان اگه ببینید در ردیف شاگرد شیخ انصاری سید حسین کوهکمری را میارن، این قضیه دیگه شد در ردیف شاگرد شیخ به چی؟ به اقدام خودش. محکم الله بالخیر. بله این ظاهرا ایشون بود آقای اسد حسین. بعدن هم در رده شاگرد شیخ مثل آمیرزاگی الله، آمیرزا محمد حسن شیرازی آخوند، اینا همه دیگه اینا ردیف هم بودن، شاگرد شیخ حساب میشه. شما گفتید دو سبک را جا میفرمودن. اون آقا میگفته که تو نجف راه میفتم میرم بحثایی که هست، میریم بحث اسد حسین، وقتی در میایم میبینیم جیبونا پر کردیم از مطلب، جیبون پر کردیم. میگفته میریم بحث آمیرزا محمد حسن شیرازی، میبینیم همون رای که دیروز گفته بود دوباره تکرار کرد، یه کلمه هم از جا بهش اضافه میگه. تفاوت اینا این آجاها زیاد میبودن، گفتم میریم در سهاز بزنیم جیبمون پر میشه، میریم آمیر زمان هستن همون آسه برم اینیه چیزی. حالا ما که به هیچ کدومه اونها نیست، ولی خب این که ممکنه سبکای مبارسه طور ناخود آگاه سبک
افزایشی.
بله
سبک افزایشیه،
سبک سامر هم بحث میشد به خاطر اون اینطوری بوده
آمیرزا محمد تغییرا که بعد اومدن میخواد بگی یا نه؟ خب
اون بخاطر بحث میشد اینطوری بود که
تکرار شد؟ نه ظاهرا، یا الله سبحکم الله بالخیر، نه اینجور ظاهر فرماش هر جایی بود که سنشو سبکش اینجوری بود، نه چون مثلا به بحث میفتاد اینجوری نمیدونم. این فرماشون من به ذهنم نیمده بود بخور هم بباشت یا الله سبحکم الله بالخیر. خب با اجازه محضر بیم بسم الله الرحمن الرحیم. فهمیدن که این سه تا دلیلی که آوردن برای اثبات جزء ولایت جزا مبتنی برر چی بود؟ این چنین چیزی بود که گفتن یک آنی داریم که متحققه و لحظه پس از او این آن میره، یک آنی داریم آن وصوله و لحظه پس از او لا وصوله. خب پس آن وصول، آن بعدش آن لا وصول، پس فتر چی؟ تتالل آنان، دوتا آن پشت سر آمدن، بینش دیگه قابل تقسیم نیست. همینی که اینا میخوام بگن که تتالی آنان. جواب چیه؟ جواب اینه که کی گفته که لا وصول در آن بعدیه؟ وصول در یک آنیست، در آن بعدش لا وصول حادث نمیشه. حدوث لا وصول در کل چیه؟ اون محدوده چیه؟ یا الله بسم الله کم الله
اون رو هم میگن که آن بردار
نیست. این فقط نه که جواب طرف میدن، این سوال ها واردش نمیشن، فقط اونی رو که او به زنگاهش بود میخواست آن تالی درست کنه، میگم آن یه تالیه تو آن نیست، تتالی را برمیدارن. اما این که آن وصول را چیکارش کنیم، میگم اون یه چیز ذهنیست. شما واقعا در آن چیزی ما نداریم به عنوان زمان، طرف زمانه. اما اینکه این طرف زمان اون میخواد کاری کنه، طرف زمان درست کنه، گردن طرف بذاره که یه طرف دیگه هم چسبیده و میاد بدون اینکه قابل انقسام باشه، حکم هم جلی اینو میگیرن.
پس ما طرف زمان رو میپذیریم در ابتدا.
بله، اما اینکه پشت سر این طرف بلا انقسامه یه طرف دیگه، یه آن دیگه بچسبیدید بهش، نه قبول نمیکنه. چرا؟ چون شما میخواستید بگید یه آن وصول، خب لحظه بعدش وصول طول نمیکشه، وقتی میرسه جدا میشه. پس لحظه بعدش اون چیه؟ لا وصوله. لا وصول در آن واقع شد، بین زمان یا نیست اشکال، زمان نیست میشه تتال آن. جواب چیه؟ جواب اینه که اون آن بعدش که میگید لا وصوله، لا وصول در آن بعد حادث نمیشه، همش لا وصوله. آن وصول تمام میشه، تمام میشه بله، خب چون لا وصول کیه؟ لا وصول در کل قطعه زمان بعد از وصول لا وصوله. یه مفهومیه مثل بین المبدأ و المنتها، چطور کل مفهوم تو تک تک آنات موجوده،
یا مفهوم روی خط بودن.
بله بله، اونم همینطوره، هر کدوم
کلش رو خط.
بله،
حالا طرف الخط کجاست؟
لبش هست، بقیهش همه چیه؟ روی خط هست. اینم الان لا وصول کی حادث میشه؟ لا وصول در کل قطعه حرکت زمانی بعد از وصول حادثه، نه در آن بعدش که چکار کنید؟ دقیقا بگید ببین دو تا آن پشت سر هم اومدن، در آنی حادث نشده، درست شد؟ این اصل جواب اونا. لذاست که ابن سینا سه بخش میکنه در شفاء العبارات، میگه یا دفعیه یا تدریجیه، یا نه دفعیه نه تدریجی، بلکه حدوثش در یک کل یک قدر است. دفعی در طرف زمانه، تدریجی در منطبق بر آنات زمانه، نه تدریجی نه دفعی در کل مجموعه قطعه زمانیه، به نحوی که هر آنش فرض بگیرید کل اون حادث ما در اون موجوده. مثلا حرکت توسطیه کون و شی بین المبدأ و المنتهی، نه در مبدأ نه در منتها، بین اینه. خب هر آنی را فرض بگیرید تمام این مفهوم کون و شی بین المبدأ و المنتها تو اونه،
نسبت
شد. بله، کی حادث شد؟
وصفیه،
وصفیه. کی حادث شد نداره، در کل این زمان حادث شد و حدوثش هم به آن بر نمیگرده.
تعبیر حدوث
بله، حدوث در کل زمان چون نبود که. چرا درسته؟ به خاطری که در مبدأ نبود، در منتهام نیست، پس اول داره آخر داره و بینش هم هست بلا ریب. پس هست چجوری؟ بین المبدأ و المنتها هست، نه منطبقاً علی آنات باشه، ولی لذا در هر آنی دست بذارید تمام امر حادث ما اونجا موجوده، هر آنی دست بگذارید تمام امر حادث ما موجوده، به خلاف حرکت قطعیه. حرکت قطعیه هر آنی دست بذارید فقط همون آن زمانش موجود، بقیهش نیست، بقیهش ادهش معدوم شده، ادهش هم باید بیاد. این اساس حرف ایشون پس که ما سه بخش داریم، حدوث دفعی تدریجی، نه دفعی نه تدریجی بلکه نفس زمانی. نفس زمانی یعنی امر حادثی که در هر قطعه زمان تمامش به تمامه موجود، نمیشه گفت کجا حادثه و کی حادثه به آنات برش کردیم.
حرکت
توسطی
در
آن
سیالی نیست،
نیم از آنات
نداریم،
خواهد آن سیالی که بله بله آن سیالی که راسم زمانه، راسم اون آناته. به قوه خیال ما این توان را میده که ما بتونیم حرکت را یه خط پیوسته رو چی محکم الله در نظر بگیریم.
خط اصلا خارجیست نیم،
خط کم متصل قار که قائل هنو
خطی که حرکت ایجاد میشه، خط براش
قائل نیست، خواهد همون آن سیال. بله، آن سیال به این معنا که یعنی آن سیال یه حرکت توسطی درست میکنه که اون حرکت توسطی چیه؟ وجود واقعی حرکته و تشکیل نشده از چی؟ از اجزا. اگرم بخواد تفکیکش بکنید به همون نه بالقوت الى غیر نهایه قابل تقسیم نسبت به همون خط متخیل شما. یعنی تو حرکت آن سیال نمیرسیم به جایی که بگیم که این جزء لایت جزای زمان آن سیال به معنای جزء لایت جزا اون رو نمیخوام بپذیرم، یعنی لوازم حرفشون اگه بپذیرن که دوباره مشکلات رو دارم به عنوان جزء لایت جزا نمیم.
بالاخره اجزا
قائل
میشن برای
هر کسی اجزا نداره. ببینید کون و شی بین المبدع و المنتها نصف داریم، نصف الکون بین شی نصف نداره دیگه، از مبدع در اومده تمام کون و شی بین المبدع و المنتها محقق، به مبدع به منتها رسید تمام کون و شی بین المبدع و المنتها نفی شد، نصف رسید و رد شد بشه باز تمام کون و شی بین المبدع و المنتها موجوده، نه ای که چون از نصف رد شده حالا نصف بیشتری کون آمده، نه کون نصف و سلس و ربع نداره اصلا. این اساس
حرف فرموزید در اون تو بی‌نهایت قابل تقسیم چی قابل تقسیم؟
یعنی اگر یه پیوستاری درست بکنیم از این سیالان از این کون، این پیوستار جای وانیمز ملازم این طوری به خلاف منطبق برانه یه
حرفتون پیوستار درست کردن اصلا ممکن
نشد ما تو ذهنم پیوستار
قابل تجزیه نیست،
جزء
بردار نیست، اصلا
میتونیم
برای
شکل
طولی قائل
بشیم، طول خیالی دیگه، همون چیزی را که اگر نظر باشه نهایه حرکت قطعی را ابن سینا به مشهور حکما خیالی دونستن، توسطی را حرکت حقیقی دونستن، بعدی ها که آمدن تو کلمات میره داماد و همینطور بعدش تا نهایه گفتن نه حرکت قطعی هم حیثی از حرکت واقعیه، لذا گفتن که پس اگه این دوتا واقعیه چی از حرکت که خیالیه، گفتن صورت مرتسمه از حرکت قطعیه در خیال، از حرکت قطعیه ملازم میکنه، ولی حرکت توسطیه چون با آن را جلو نمیره خط تشکیل نمیده، اما مبدأ تشکیل خط به عبارت دیگه آن سیال با حرکت توسطی با همان پدید میارن حرکت قطعی را از حیث ترتب نفس الامری، و حرکت قطعی پدید میاره اون خط متصل در خیال را،
اون خط متصل در زمان یا در مکان،
اصل اتصالش زمانی، یعنی ما یک زمان متصل در نظر میدیم وقت منطبق میشه بر مکان متصل،
ما هیچ دو تا نقطه‌ای نداریم که فهم فرست خیال میکنیم که ابتدای چیز بود و گذشت نقطه‌ای میتوانیم بگیریمش، اونی هم که آخرش رو میتونیم بگیریم و اینا رو به هم
زمان به هم وصل میکنیم، تو خیال ما میشه کم متصل قار، برای چی؟ برای زمانی که تو خارج کم متصل غیر قار، این چیزی بود که تو نهای بنوان حرکت خیالی به فرض سومی ذکر کردم، ولی زمان محملی بود برای حرف حکما که میگفتن حرکت خیاله در چیه؟ در قوه خیاله، این محملی برای حرف اونا بود، اما این چیزی را که حکما در صددش بودن که به وسیله نفی حرکت قطعیه از فضای بحث را عوض کنن، اون دوباره برگشته، حرکت قطعیه ما داریم، توسطی هم داریم، ولو بفرمایش اون خیال مرتسم را نداشته باشه. حالا ایال ما در زمان یک سرعت داریم، حرکت داریم، سرعت لحظه ای داریم، نقطه تماس چیه هر چیزی بر دوتا مثل کره بر سرکالا بعد هم میگیم اونا را داریم که نمیتونیم کارش کنیم، اونا باید بعد حل بشه، حالا تو حدیث کره و سرکال
موجود معدوم جزء لا جزء اصلا میذاریم و بگیم یه بستری داره، تو این بستره این جزئه دائما داره حرکت میکنه، اون بستره هم که نمیشه
اون به قول اینا یه سناریو دیگه است، حرفی نیست. یعنی شما اساساً مصحح حرکت را به یه چیز لایتجزا برمیگردوندیم، ولی اون جزء لایتجزا را تموج پای قرار ندادیم. چیه پای قرار میدید؟ تجدد پایه. که بهستی یه وقتی هم عرض کردم تجدد امثال فرق میکنه با تموج پایه. تجدد امثال اینه که میگن که واقعا یه چیزی معدوم میشه و واقعا یه چیز دیگری موجود میشه. محکمان جامعه تجدده نیم واقعا معدوم شد، واقعا موجود شد، درست شد؟ چون اینا پشت سر هم است، فاصله بینش نمیفته، ما خیالمون میرسه یک چیزه که داره ایران خیلی هم بزا. حرکت چیه؟ تجدد امثال، نه وجود سیال یک مثل. وجود سیال ما نداریم، تجدد وجوداته. یه وجود واقعا معدوم میشه، یه وجود واقعا موجود میشه. این هم یه جوره، این دیگه ربطی به تمام وجود نداره. یعنی مثالش هم زدم لامپ های اینه، اون برید توش نگاه کنیم، اینه لامپ ها وایساده و خاموشه، باید ظهور بکنه به نحو ظهور وجودی. اون در کتم عدمه، این یکی موجود میشه، اون یکی در کتم عدمه، قبلش هم در کتم عدم رفت.
و تجدد
امثال
توی تلقی
جزلات لایتجزاییه دیگه. جزلات لایتجزایی نیاز نداریم اینجا.
اجزا دیگه هر کدوم جام تقسیم نمیشن.
بله وجوداتن.
وجودات اجزا
به معنی اینکه ما یه چیزی را تقسیم کردیم، رفتیم، رسیدیم به یه چیزی که دیگه تقسیم نمیشه. اینجا معنا رو ما تقسیم نداریم اینجا. اما به این معنا که ما رفتیم، رسیدیم به یک وجوداتی که چون پشت سر همه این موجودا معدوم میشن، ما به خیالمون یه چیز داره سیاران پیدا میکنه. که این میخواد بگه درسته، ولی تقسیم نکردیم یه چیزی را، ما چیزی نداریم که تقسیم کنیم.
اصلا تلقی جزء لایتجزایی این است که واقعیت اتصالی در کار نیست، یه عالمه جز داریم که تقسیمی از رخ داده. یعنی مثلا توی تلقی جزء لایتجزا این یه چیز نیست، این یک میلیارد یا مثلا چند صد هزار میلیارد مولکول کنار هم.
بله خب
خب همین جزء لایتجزا همین است که تقسیمی واقعا رخ نمیده. به یه معنی، به یه معنی ظاهری تقسیم داره رخ میده، اما به معنای عمیقش اون هیچ کدوم اجزا جدا هم نشدن.
خب در غیر قار چی باید بگیم؟ اینجا قار درست میگید، میگید مثلا زیمکراتیس میگه این اجزا همه هستن، تو زمان که نیستن که، چطور میگه جز لایتجزا؟ چند چیز اینجا باید بگید وجودات تجدد امثال.
مثال از یه جهت خب اونجا لامپا وجود داره.
بله فقط روشن
روشن میشه. اینجا نه، مثلا تمام لامپا با روشنیش با هم یه دفعه میره دوباره میاد.
بله
با وضعیت جدید، یعنی کل عالم که هم نه معدوم میشه دوباره موجود میشه با وضعیت جدید.
بله با از غیب تقدیراتی است، در هر لحظه ای تقدیر جدیدی با ایجاد جدیدی تجدد مثلا ظهور میکنه. یعنی واقعا لحظه ای ظهور جدیده، ما چون پشت سر هم میگیم همه باقیه.
خب الان اگه کسی این تلقی داشته باشه، این تلقی یعنی چه نقطه ضعفی نسبت تلقی تموج داره؟ با توجه به اینکه تو تموج نظر بستر داشتیم، اینجا رو میگیم یه بستری هست که این ایجاد و اعدام ها داره تو اون رخ میده. اگه کسی اینو بگه نه خب این بر اون نظریه موجی بر این ترجحیتی داره.
حالا ارجحیت ما اول بفهمیم خود اینا اشکال داره نداره. اگر یه نظریه خوبی در اومد که فعلا خالی از اشکال بود، اینا میشن در عرض هم دیگه، که حتی من امیدوارم خیلی بیش از اینا هم باز بیاد و تکثر اینا خیلی خوبه. و حتی بعد چه بسا معالم کسایی که بعد رو اینا فکر بکنن میبینن که همه اینا در یهودی همه شما هستن. یعنی خدای متعال در بخشی از دستگاه خلقت به معنای وسیع خودش تموج پای قرار داده، در حوزه دیگر تجدد امثال قرار داده. اینا مانعت و جمع نیستن، ما همیشه مطلق گراییم. تا اینا میفهمیم میگیم دیگه خوب شد، همه حالا همینجوریه. اون یکی را میفهمیم میگیم همه اینجوریه. بعدها وقتی میبینی ذهن ما یه چیزی را گرفته در حوزه های مختلف، همه اینا خدای متعال براش چی گذاشته؟ نمونه گذاشته. ما الان بفهمیم خود این معقوله یا نیست؟ بله. الان یال تجدد امثال میگه چی؟ میگه ما عکس ماه و عکس اختر برقرار است. شعر قشنگیه، میخواد تجدد امثال را بگه. میگه که جو و آب داره میره، آب زلال، شبم مهتاب، عکس مهتاب افتاده تو این چشمه زلال. شما کنار این چشمه ایستادید قشنگ ماه رو میبینید. تو این اونی که ماه ثابته، اما عکس ماه که شما تو اینجا دارید میبینید، بستر این عکس کاملا سیال، یعنی آب سیال دست به دست هم میدن یک عکس ماه سیال رو، ماه ثابت رو بر شما نشون میدن. این شعریه میگه عکس ماه و عکس اختر برقرار، میگه آب اینجو شد مکرر چند بار. بله من چون شعر بلد نیستم، به نظرم همین باشه، همینه شما میگه بله. آب اینجو شد مکرر چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. شما میگین خودشه که خودشه، آخه بابا کنون خودشه، عکسی تو دل سیال افتاده، عکسام داره عوض میشه. چرا؟ چون آب داره میره، ملازم کنه او هم پس ثابت نیست. ولی خب یه چیز ثابتی هست که تو این افتاده. گلشن راز، خب این شبستری بعضی جای کار رای کرده منحصر به فرده، واقعا اینجوریه. گلشن راز شبستری منحصر به فرده الالان، این همه یرحمکم الله، قبلش بعدش شعرا عرفا همه صاحبین ذوق اینا اومدن یه کارایی کرده، گلشن راز خیال میرسه منحصر به فرده خودشه. ولی از چیزایی رو که من نمیدونم، حالا باید تحقیق بکنم، اونایی که ذوق این حرفا دارن، مثل ما که دور هستیم از این حرفا، ولی همین اندازه که من از جلوترا یادمه، ایشون وقتی میخواد اون ربط ثابت و مقرر تصدیق کنه، اون بستری که ما میگفتیم اینا، ایشون میاد میگه وقتی میخواد تصدیق کنه میگه که کمال مطلق، اصلا بحثم کمال مطلق، غیب الغیوب الالهیه، همه اینا رو که میگه دیگه بالاترین درجه کماله، حالا میخواد کمالات خودش نشون بده، اظهار کنه. احببت ان اعرف خلقت الخلق کی اعرف، احببت ان اظهر مخلوقات را به هر بیان. چی پیدا کنه خدا بهترین چیزی باشه که یک آینه یه زلال زلال باشه، زلال تر از این آینه نباشه. آخر هر آینه یه چیزی کدورت توشه نمیتونه اون مرئی خودش را خوب نشون ده. بهترین آیه چیه؟ برای اینکه او را نشون بده. با کم شنیدید که چی میگه؟ میگه عدم. حالا بینه ذوق را بینه. میگه سهن عدم، میگه به به بهترین آینه است. میگه عدم را قرار داد آینه، خودش را تو عدم نشون داد. حالا چیه؟ باید شعرش را بخونیم. من حالا خیلی وقت قبل دیدم. میگه که چون عدم مرآت صافی نمود، عکس خود در این مرآت بنمود.
آینه
شما افتی؟
نه اینشو
شنیدم. چون عدم آینه صافی نمود، عکس خود در اون آینه نمود. شاید بله منظور اینم یه جور مطلبه. ببینید آخر یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ رو بحث های کلاسیک یه چی؟ که مثلا یه چیز شعر میاد میگه احسن و شعر میشه. شب عیدی بود یه آقای شعر خوند از اشعار یکی از علمای بزرگ معروفه، یه آقای دیگه نشسته و گفت این از اون احسن و شعر بود، تعریض کرد به این که بله خب مخالف بود با این چیزهایی که ایشون تو اون شعر گفته بود. حالا اگرم بیاد طبق مطالب کلاسیک بخواد بگی، من آدم میگه چیه که دیگه بخواد آینه بشه تو بطران محض است و از این حرفا، میگید احسن و شعر. اما خب اگرم بخواد ذوقیات رو اعمال کنی، خب اون ذوق میخواد که اونم دیگه ما پشت در کلاسش هستیم. اما اگرم بعض مباحثی تو کلاس مطرح بشه در اوسعیت نفس العام از وجود، و نه فقط اونی که از کتاب آقای عارفی عرض کردم که ایشون عدم را بهش واقعیت داده بودن اما همه را به هیچ استان برمیگردوندن، اونجورم نه. یعنی قوسه از اینه که یه بخشی از مجلای حقیقت حقیقت رو، یه بخشیش هیچستان به تعبیرش، یه بخشیش 7-8-10 تا دیگه حوزه که اونا حوزه خاص خودشو داره. و اگر این درست باشه اون وقت این حرف شبستری نمیشه ذوقی محض و نمیشه مخالف مطالب کلاسیک. یعنی یک بازنویسی میشه، یک ضوابط کلاسیکی که تو اون فضا حرف شبستری حرف را گفتن داره. این مقصود ما. الان یه آقا دیگه من
مثلا این توی روایات و اینا هستش که
همه چیز بر آب است یه چیز به همین معنا باشه.
اول مخالف الله همه ما
تو مطالب درست نقطه مقابل این اونایی که تو کتاب‌های علمی کلاسیک ذوق کار می‌کنن میگن این ما یعنی حقیقتی وجود هر چیزی بر...
نه میگن ولی نه اون ما اون نقطه خیلی بارزشون سیالانشه دیگه یعنی در وقتی ما میاد
ازشون
عدم بستر چی در دارم میگم نه عدم نه بستر که
عکس ما
چیز داشته بود ولی ایجاد
بله اون اگر میخواد نزدیکتر بشه به بس اون آیه شریف است که دقیقاً سته ایام را و کان عرشه علی الماء که واو حالیه داره میرسونه که عرش علی الماء بود در شش روز یعنی اون ما آیا سیالون را میرسونه یا نه. آخه ببینید ما دو حالت داره، حالتی که سیالون در او بالفعل، حالتی که سیالون در او بالقوه. این خیلی تفاوت میکنه. کان عرشه علی الماء یعنی حالا به حسب ظاهرش، حالا صدها معنا داره کار نداره، یه معنای ساده عرفیش عرش خدای متعال در اون شش روز خلقت بر آبی بود که وایستاده بود، مثل آبی که توی استخره بلا تشبیه، یا چی؟ یا آبی بود که سیال بود، هر دوتاش وجه داره. حالا قطع نزد که عرش یعنی چی، ما اونجا یعنی چی، اونا که یعنی اونایی که آب اینجوری بگیم که این خلاف برهانه، قطعا باید تعبیر کنیم. کسی که این راه بره میشه مجسمه، اون که معلومه اوناش که خلاف برهان، اما اوناش که نه در مسیر فهم معارفه که کلمه آب کلمه عرش داره ذهنم میبره جلو. اینجا که میرسم یادم میاد خدا رحمتش کنه آقای دکتر یاد آقای دکتر پاک نجات رحمت، ایشون یادم ما سنمو کم بود مدرسه میومدن برای این دانش آموزا صحبت میکردن، اون وقت ازش شنیدم میگفتن که کان عرش و علی الماء، عرش موضع تمام قدرت الهی، ذهنهای مختلف بعد میگفتن که آب هم اصل جوهره آب هیدروژنه، اکسیژن میاد خودش به عنوان یک چیز زمیمه میکنه ولو اتم اول یه هیدروژنه که خود هیدروژن هم اصلش لغتش هم به من از سیلان میاد هیدرولیک میگن یعنی چی، اونم الهی ها ایشو اینشا نمیگفتن ایشو میگفت که کان عرشه علی الماء یعنی برهایی از خلقت بود که داشت زمینه خلقت فراهم میشد، اما اتمی غیر از هیدروژن نبود. هیدروژن چند تا هسته داره؟
یکی.
چند تا لایه داره؟ یکی. پس معلوم میشه اولین لحظات خلقت اون وقتی بود که اتمی بود که یکی بیشتر نبود، عدد اتمش یک بود. کان عرشه علی الماء یعنی بر اون اتمی که اصل آبه و تک هسته ای. خب بعد هی با هم دیگه ترکیب شدن. بله؟
میگم این حدیث نلایوه
فل بطوه 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 بطوه
بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه
بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه بطوه عدد شش نبود، شش بود اینجوری یاد بود، کربن اکسیژن شش بود، کربن چیزی دیگه. حالا ای حال ببخشید حالا دیگه نیاز تو انجام شوخی. خب چی عرض میکنم؟
ما رو آخرش ما بله. ما سایه بلفعل و بلقوهش یعنی چی؟ من بلفعل یعنی
ببینید
اکسیژن هشت
بود ممکن کربن شش بود، شاید همون ششه کربن خیلی نقش مهمی در حیات داره. اینجا الان من ذهن من ولو اکسیژن نفس کشیدن ما و بقای حیات دنیوی ما به اکسیژنه، اما اصل پایه حیات روی کربن، ترکیبات عالی که میگن ترکیبات کربن درسته. بله الان یادم اینا یادم رفت. بله بله شش عدد شش اینجوریه که در کربن نقش مهمی. ببینید آب اینطوری که شما میفرمایید یکی از مخلوقات الهی است، حیثیات مختلفی را میتونه مجلای اونها باشه. یکی از مجالی آب در یک حالت خاص سیلانه، مثل تو رودخونه داره میره. یکی از مجالیش قراری است که قوه سیلان داره، مثل آب تو لیوان، آب تو. بله. خب اینا هر کدوم میتونه اون کسی که در رأس علوم و معارف قرار گرفته با یه جمله آب میتونه جمله درست بکنه، القا بکنه به مخاطب فهیم خودش در طول تاریخ که همه ی حیثیات ممکنه در آب را سامان بده، با یک کلام خودش همه اینا را بگه. دست او که بسته نیست که. پس ما یه حیثی داره سیالان، بر همون حیث مطالبی را تو کلام خودش تعبیه میفرماد میگه. حیث دیگه ای داره، حیث قوه سیالان، نه سیالان بالفعل، به همون حیث مطالبی را اراده میکنم، به همون کلام بیان میکنم.
من از همین اشعار ما بستر سیالان فهمیدم، یه قرشان قوه سیالان
بله، معمولا وقتی آدم آیه رو میخونه عرش بر آبه، نه یعنی آبی که داره میره عرش برش، اصلا ذهن نمیره سراغ او. چرا؟ چرا اینجوریه؟
نه
فایده ذهن ما یه بودم عرش یک استقرار و اینا توشه به جمله، ولی خب استبعادی هم نداره یه خود تردید بشه. یعنی تو ذهن ما اینجوریه که
آب و سا آرام میگیریم
و میگیم استقرار که با چیز نمیسازه سیالان و رفتن. ولی خب شاید ترتیب بشه معلوم نیست،
ولی یعنی در مواضعی متناسب با اون نظامی عناصر تشکیل دهنده کلام با ماء سیال هم مناسبت داشته باشه.
چه بسا امرون بین الامرین تو خیلی از جا از همین جا
حالا یال، ولی میدونم که شما پایه های حرکت را که بخواد حدودش را ترسیم بکنی، خلاصه باید از این اتصال لایتن آها دست بردارید. این را که من میخوام تأکید کنم اینه، به عبارت دیگه در خود حرکت از اینکه شما یه امر ریاضی واضح بدیهی را که قبولم داریم سر جاش بخواید حاکم کنید ممکن نیست. ممکن نیست چنین حاکم کردنی. ملاحظه میکنید؟
چی رو حاکم کنید؟ یعنی
پیوستار رو
داره. پیوستار نیستش یعنی؟
اصلا تو فضای حرکت شما اسم پیوستار نگه.
آخر بستاری که میخواد، بستاری که میخواد، بستاری پیوستار میخواد.
بستاری که حرکت.
بستر قرار شد اگرم میگیم پیوستار، پیوستار اشاره میگیم، نه پیوستار. یعنی الان از نکات خیلی مهم همینه، اگه شما این
سیالان
همسر، نه پیوستارش هم میاد، خب معنی نداره. بله ببینید، من رتبه وجودی که گفتم همه اینا توشه. یعنی شما وقتی میگیم اون بستر کنش کنه رتبه وجودیه، درست شد؟ وقتی کنش کنه رتبه وجودیه، بالفعل در اون نه امتداده. یعنی اون بستر معنا نداره. شما اگه یک فضای اوکلیدوسی یا هندسی در نظر بگیرید داره اشتباه میکنه. تو این بستر نمیتونید دوتا نقطه فرض بگیرید به هم وصل کنید، ممکن نیم. بگه ای خب این بستر که هست که آب آرام وایسه در دوتا نقطه فرض بگیرید تو عقلت، نه این رتبه وجودی نشد، در رفت از بحث. و لذاست که فضا نداریم هنوز ما. اگه یادتون باشه چند بار عرض کردم تموج پای چند چیز پدید میاره، فضا را پدید میاره، زمان را پدید. یعنی در خود بستر ما فضا هنوز نداریم، یعنی فضای حالت ابهامی داره، چون فضا انواعی داره. یه فضا فضای اوکلیدوسیه. یعنی وقتی دو تا نقطه را در نظر میگیرید، خطی کوتاه ترین فاصله بین این دو نقطه را به هم وصل میکنید، این خط روی چی قرار گرفته؟ روی صفحه قرار گرفته. اینا میگیم فضای اوکلیدوسی، دو تا نقطه به هم وصل میکنیم، کوتاه ترین فاصله بین این دو نقطه اگر روی صفحه قرار گرفت فضا اوکلیدوسی. اما اگر در یک فضایی دو تا نقطه را به هم وصل کردیم، کوتاه ترین فاصله بین این دو نقطه خط رو مستوی نبود، خط رو صفحه نبود، فضا نا اوکلیدوسی. خواه شکم داشته باشه، تقعر داشته باشه، سطوح منفی باشه که میشه هندسه های حضور لوی، یا تحدب داشته باشه، بیضوی باشه، کروی باشه، سطح به اصطلاح هندسی میگن سطح مثبت باشه که میشه هندسه های ریمانی و بیضوی و اینا.
برای وصل کردن به خلاف اون چیزی که تصور میکنیم، خب وصل شد دیگه، به خلاف اون چیزی که تصور میکنیم نیازی به حرکت داره. و این حرکته که نشون دهنده این هستش که فضا چه فضایی
ترسیم شده. ببینید اینا خیلی مهم. شما وقتی کن به رتبه میخوره، تو رتبه وجودی اون فضا نداری.
ما معمولا تو ذهنمون فضا الان فضا رو
بله چه مستقل میگه
نه نه مثلا بستر رو فضا میگیره یعنی میگفتیم بستر حرکت همونیه که مثلا ما اونو که تعیین کننده است که ما از چه مسیری به چه شکلی حرکتمون صورت
گیره اما مقصود معمول نبود
شما از بستر چیزی مرحله قبل از
لذا تاکید میکردم که اینا همه پدید میاد تموجه پایه خیلی کار ازش میاد این تموجه ولی زامی که کدوم اینا بهتره تموجه پایه حالا بخشی از حوزه نفس الامرم باشه خودش یک کلیدیه برای فهم بسیاری از مسائل علوم به خلاف تجدد امثال تجدد امثال فقط سبقه فلسفی داره یعنی شما یک بحث فلسفی را مطرح کردید درکش میکنید و تحلیل میکنید مطلب نفس الامر یا حوزه ای از نفس الامر اما تموجه پایه وقتی میخواد بفهمید صدها مسائل علمی را در دقیق ترین وجه خودش دارید دنبالش میرید و درک میکنید لذا من بیشتر اینو تکرار میکنم برای اینکه این پرفایده است چرا نداریم مباحث جزئیات تجزا میکنیم ببینید این بحث چقدر با مسائل دیگه علوم دیگه شعب مختلف از مباحث من آشنا میکنه زمینه خیلی بحث است بله
در موج اولیه خبری از زمان حرکت
بله. در بستر اینا هیچی نیست بستری که ما میگفتیم اینه بله.
موج اولیه نه بستر
موج اولیه موج اولیه بحث های خوبی نیست به خودشه ببینید بله این تموج پای فرمایشات ایشون چجور میشه پدید میاد اینا خیلی سنگینه نه من نمیرم نزدیکش به خاطر اینکه سوالات متعدد پیش میاد جواب های جور و باجور و جای خودش هستن دیگه اون حواله محضر خود شما میدم که ما که دیگه عمرم رفته مجالش هم نیست
خاطر همین هم بیخورده احتراز داشتید از این که ینبو به کار ببرید بخاطر تنکیه بله. بشه که داخل خودش مثلا این حرکت ها هست
بله یه جوری خاص بله کلمه این هم بود قبول داشتم که مسامحه درش بود اما تشبیه میخواستم بکنم به موارد دیگه ای که این خیلی یه چیزیه که خودش اونا رو نداره اما ازش در میاد اینجوری.
یه بارم خاطرم هست که تموج پایه رو تمثیل به مثل فرکانس طبیعی کردی
بله.
برای یک جسم
بله. البته فرکانس طبیعی مثال خوبی بله. ولی خودش الان اون نیست
ویژگی خاص اون جسم
بله.
اینجا در واقع ویژگی خاص مثلا هر فضا درست شو بله. نبستر درست
شو بستر که واحد رتبه وجودی بله.
بعد تو مرحله بعد فضا
شما از این بشه. بستر بی نهایت عالم میتونید پدید بیارید حالا خدای متعال پدید آورده دلیل داشته باشیم ممکن
از هر فضایی که میخواد اون بستر تشکیل بشه یک تموج پایه داره تموج پایه هم کهنه همون جوری که فرکانس طبیعیه و ذاتیه اشیاء. در واقع یک شیعه خصوصیت ذاتی یک شیعه این هم خصوصیت ذاتی اون فضاست
اون فضاست به طوری که اگه این این تموج پایه اون دو فاز تشکیل دهنده پیچ و مهره یک موج را هر موجی دو فاز داره قوام موج بینه موج بدون فاز ما نداریم مثلا معنای موج فاز داشتنه شما طول موج که میگی طول موج یعنی چی؟
ما یک در واقع تو فضای امواج یک دامنه داریم
بله.
و یک
طول
طول موج.
طول موج دامنش اون ترسیم کننده چیز موج است که شدتش چقدره
البته اگه صرف نظر بکنیم از شکل یا
بله. فعلا شکل های رایجی که همون
تابع موج رو
تابع سینوسی
تعیین نمودار میخوام در نظر بگیریم سه تا ویژگی میشه
بله
یکی تابع موج میشه یکی دامنه موج
یا فرکانسش که طول موجه
به فرض این که موج متشابه بشه
ببینید الان وقتی گفتید موج مقوم موج ایناست یعنی ما موج بدون رو نداریم پس ما وقتی کلمه موج را به کار بردیم باید این پارامتر را مقدار دهی کنیم نسبت به هر عالمی موج پایه او این سه تا پارامتری که شما فهمید یا دوتا یا بیشتر و کمتر دقتی داریم بس ها جای خودش همه اینا نسبت متناسب با اون آیه آن عالم مقدار دهی پایه میشه و یه عالمی رو پدید میاره درست شد؟ که اگر این پایه عوض بشه عالم عوض شده عالم که عوض میشه چیه؟ برای اون کسایی که خدای متعال نفوس اونها را محیط بر همه عوالم قرار داده، خبر همش داره. برای کسی که محجوب در یک عالمه، همونجا را فقط، اون هم در محدوده مشاعر خودش در همه عالم چی داره. من
بهتون موجه اولی چیزی میخواستی بفرمایید؟
غیر از بود اسم هم بله، میخواستم عرض کنم که غیر از سوالات ایشون که چجور میشه و امثال اینا مبادی اونا رو که بذاریم کنار، راجب تحلیل خود همین سبحکم الله بالخیر، تحلیل خود این فعلا کاری به جهت مبدعش، دینامیک کار، علتش اونا فعلا نداریم. ما فرض گرفتیم پدید اومده، چرا چطور شده کار نداریم. وقتی میخواد پدید بیاد و پدید آمده، خود این چقدر حرف مطرح میکنه برای ما. یعنی شما میتونید دو تا عالم بگید که طول موجشون یکیه، اون انتشارش در بستر تفاوت میکنه با اون مکانی که پدید میاره. یعنی این خودش یه سوالی من که آیا زمان و مکانی که پدید میاد میشه که دو تا چی باشن، موج پایه باشن، یکیش فرکانسش بیشتر باشه و سرعتش در کمتر، یکی نه. آخه ببینید این تناسب طوریه که الان مثلا سرعت نور را ثابت فرض بگیرید، مجبورید که وقتی نور داره میره، چون سرعت تمام طیف نور واحده، میگید اونی که فرکانسش بیشتره پس طول موجش کمتر. چاره ای نیست. یعنی طول موجی که از فرکانس بالاتر سیر مساوی، این چاره ای نیست از این. آیا میشه که برعکسش، یعنی کاری بکنیم که یک طیف نور که گسیل میشه، فرکانس ها برابر سرعت ها متفاوت،
یا خط سیر ها،
خط سیر ها، بله من مقصدم همینه. یعنی
دو بحث میشه، یک بحث سرعت میشه، یک بحث خط سیر. تو هم ابتدا هم که فرق بوده که ما برای اینکه بحث بکنیم دو تا نقطه رو با هم دیگه نیاز به حرکت داریم،
بله
تایید فرمودی. ما دو تا چیز اینجا نقش بازی میکنیم، یا دو تا مسئله میشه، یکی اینکه خمیدگی فضای ما به چه شکله، درست شد، یا
فضا
تسطیح یا خمیدگی، به چه شکل فضای ما. یکی دیگه بحث این که این تمبوج پایش چیه، یعنی که الان انگار غیر از بحث تمبوج پایی اون خمیدگی یا اینا، اونا هم یه چیزیه برای خودش، که همون خط سیری که الان عرض کردم، یعنی ما یه خط سیر داریم، یه سرعت داریم تو خود همون خط سیر، میزان چیزی که خط سیر رو طی میکنه به شکلی
خط سیر بردار سرعت کم غیر برداریه.
بعد مشکلی که ما داریم اینه که ما برای بحث سرعت و بعد تو تصور و بحث زمان مطرح میشه، و بعد خود زمان به نوعی متفرع بر این که حرکتی باشه، حرکت هم متفرع بر اینه که تمبوج پایه‌ای باشه و موجی با اون مشخصاتی که از جمله سرعت چیز باشه. یه خورده اینا شد میشه، مگه اینکه بگیم سرعت رو برگردونیم به صرف تقدم و تأخر کلی، که ما مثلا قیاسی با هم یه تقدم و تأخر رو چیز بگیم، که اگه خط سیر بیاد وسطش قضیه خیلی پیچیده میشه.
ببینید اگر سیر مقصود اینه که دوباره تو بستر خط سیر درست کنید، اون دوباره نقص حرف هست. قرار شد تو نفس بستر ما دو تا نقطه نده،
فضا، فضایی که میخواد حرکت راسمش باشه.
ببینید تمبوج پایه ترسیم میکنه هندسه را در چهار بعدش، چه بخش فضا، چه بخش زمان.
چجور ترسیم میکنه؟
اصلا پدید میاره فضا زمان را.
فضا رو ما دو حیث داره.
بله.
فضای ما یک حیث به صدا کوانتاییشه به قول خودمون، که نقطه نقطه ای که مثلا خواهد پدید بیاره، که این متصوره از موج. ولی یه بحث دیگه اینه که این خمیدگی های فضا چجور پدید میاره، یعنی چه خصوصیتی توی موج خمیدگی رو پدید میاره.
بله. خمیدگی از اوناییست که رابطه غیر هندسی بین اجزا، یعنی مثلا الان چرا یک فضا خمیده میشه، میگن چون جاذبه او رو خمیده میکنه. خود جاذبه جسم بسیار صاحب جرم بالا فضای اطراف خودش رو خمیده میکنه. اینا از چیزاییه که الان میگن. یعنی چی خمیده میکنه؟ یعنی حتی اگر نور میاد نزدیک او رد میشه، کج میشه. تو این محیط میخواد رد بشه، مثل اینکه شما خط مستقیم رو وقتی میبری روی کره، کره او رو میپیچوندش، چون بستر اینه. خود جرم، جرم فضا رو خمیده.
این وضعش تو سیاه چاله
است. بله. که فضای اطراف خودش خمیده میکنه. بنظر هر چی هم نزدیکتر میشه در قوه جاذبه، او فضا خمیده تر است. هندسه خاص خودش رو داره. ولی زاست میگین تموج پایه که عالم رو باعث ظهور یه عالم میشه، در اون پایه فیزیکی او را داره تولیدش میکنه. و چون پایه فیزیکی داره تولید میکنه، متفرع میشه بر او هندسه فضا زمانی او، کل هندسه چاربعدی او. حالا این اندازه ای که در تصور این حرفا
همه اینا جمع میشه با خلق
تونل های مکه رو بودید رو درست کردم، کانال ها یعنی همین، یعنی همین عوالمی که تموج پایه داره که از همدیگه کاملا مستقلند، خدای متعال به این همین عوالم مستقل از همدیگه تونل زده است و میزنه. ولی زاولی ها خودش که خرق عادت میکنن، یعنی برای این تونل ها آگاه هم. این طوریه، این طور نیست که محال باشه. استقلال یعنی عالم های چی؟ دست خدا بسته ایچ ربطی به همدیگه نبستن بالا زن میکنه. ولی اینا همه
آدم خیلی نازش بالاست.
بله؟
تو باشه آدم خیلی نازش بالاست.
هنوز تازه یه روایتیست خیلی جالبه، حالا من نمیدونم پیدا بشه. ابو بصیره نمیدونم یکی از اون اصحاب خاص معصومین علیه السلام میگه که یه چیزی از حضرت دیده بودم، تو ذهنم اومد، محضر حضرت بودم، تو ذهنم اومد وای چه دستگاهی. فوری میگه حضرت فرمودن که یا ابا بصیر شاید ان الامر اعظم مما خطر به بال کن، تازه این قدر بزرگ بزرگ کردی، تازه مطلب خیلی بالاتره. خیلیه اون واقعا چیزه. اینا ما ختمش کنم به این جمله. من یکی از چیزایی که کتابهایی رو میگه بهترین کتابهای رو کره زمین، من یکیش مثلا چیه اون خرائج راوندیه، یکی از کتابهایی که عرض میکردم از بهترین کتاب‌های کره زمینه بصائر درجات صفا. ایده‌ای که تو این همه دیگه میخوان ولی خنجری بردارن و سر مؤلف کتاب تا همه خوانندگان این کتاب تا روز قیامت ببرن، اینا همه غالی هستن. آخه این چه کتابیه؟ کجاش قلوه؟ بهترین کتاب، یکی از بهترین کتاب‌های کره زمین بصائر درجات صفا. چرا؟ به خاطر این که هم جمله شما هر که این کتاب میخونه، این کتاب بهش میگه قدر خودت بدون، تو کم نیستی. این کتاب انسان شناسیه. اگه از فضائل معصومی میگه فضائل اونا که بالاتر از ایناست، میخواد بگه تو ایناشو میفهمید، میرسید تو این فضا وارد میشید. ولی همینطوره، هرچی بریم جلو میبینیم دستگاه عظمت انسان میشه منصوب معروفه دیگه. اتزعمو انک جرمون صغیر و فی کنتب العالم اکبر و انت الکتاب المبین الذی به احرفه، احرفی که حال داریم بحثش میکنیم، یظهر المضمر. ولی خب دیگه حالا ما که وقتنا یادم میاد جز خجالت نسیم ما نی، انشاءالله که ما نشنیدیم ضبط صوتی محضر شما بزرگوارا، شما قدر اینا بدونید، مثل ما رفتار نکنید.
ما که مزایای بحث شما اینه که هر دفعه میایم که عالم یکم برام بزرگتر میشه. ما اولو که میدیم خیلی عالم کوچیکتر بود.
البته واقعا
شروع گفته اول عالم عوالم شد.
اول شد دیگه داره اضافه میشه. مونیم واسه چیکار بکنیم؟
بله حالا یا یه تشبیه میکنم میگم آدم عالم مثل باد کنک میمونه، دارم بادش میکنم. گنده تمیشه اما باد کنک گاهی هم میپره. اونجوری نباید باشه، باید عالمی باشه که
آقا این میتر که اونیم یه عالم دیگه شد این عالمه فقط این باقی کنه
یه چیزه مثل تقسیم اجزا
یعنی واقعا انسان فقط اینا نیاز داره که همین ولش نکنه فکرش کنه واقعا عرض میکنه خط کنم حالا دیگه این جمله مرمه هاش خلا بذار یه جمله علماء بزرگ خودشون خیلی عظیم بودن هاشیخ محکوم الله بخیر یه جملاتی گفتن کوتاه اما کسی که دنبال کار میبینه این جمله ساده خیلی ساده میفرمودن که نمیدونی این حالا بالا من نمیدونی چون فکرش نکرد همین بس هست جمله مثل یک عالمی که خودش سراپا حکمت و تقوانه نمیدونی فکرش نکرد این چقدر جمله عالیه این اگه اهل فکر باشدم ول نکنه دنبالش ها بره هی میبینه دارم به هم وصل میشه این نباید ول کنه انسان این سوالات را اینا ببینم
این کی بوده این عالمی
من معاش غلام رضا
چی شده یواد
فهمیدن که نمیدونی چو فکرش نکردی جمله به این سادگی اما میخوام بگم اگه فکر بکنی انما العباده کثرت التفکر والحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.